بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرین مسلکی که در حقیقت وضع مطرح شده مسلک علامیته، به این معنا که نه ارتباط بین لفظ و معنا واقعیه، نه تعهدی از ناحیه واضع وجود داره و نه اعتبار ارتباط حس و ادعا بشود، بلکه واضع لفظ رو علامت برای معنا قرار داده، مثل سایر علامات. همانطوری که در سایر علامات ما یه چیزی رو علامت برای چیزی قرار میدیم، لفظ علامت برای معناست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این دوره اخیر ایشون در علم اصول و تدریس اصول، چون اونطوری که معروف هست ایشون قبل از اینکه تبعید بشن به نجف، سه دوره اصول رو در اینجا تدریس فرمودن، سه دوره خارج اصول رو، که برخی از این تقریرات مرکب از دوره اول و دومه، برخی مختص به دوره دومه مثل اون تنقیح الاصول، برخی مختص به دوره سومه مثل جواهر الاصول. الان از اصول امام رضوان الله تعالی علیه یکی تهذیب الاصول، دوم معتمد الاصول، سوم تنقیح الاصول و چهارم جواهر الاصول. اینها به اختلاف دوره ها هم مختلفه. ایشون در اون دوره اول و دوم برای وضع همان تفسیر معروف رو فرمودن، تعیین اللفظ للمعنا. اما در این دوره اخیر مسئله علامت بودن را مطرح کردن. در جلد اول جواهر الاصول صفحه 84 ایشون قول به تعهد رو رد میکنن، چون استاد بزرگشون مرحوم حائری هم قائل به تعهد بودن، قول به تعهد رو رد میکنن. و بعد از اینکه قول به اختصاص که مرحوم آخوند فرمود او رو هم رد میکنن، قول مرحوم محقق عراقی رو هم رد میکنن، عبارتشون اینه، می‌فرمان کلها خارجتون عن حریم وضع الالفاظ لمعانیها و جل ما ذکر امور لاحقتون للوضع. می‌فرماد این تلازمی که مرحوم عراقی ادعا فرمود، یا تعهد یا اختصاص، اینا از امور لاحقه وضع. اما حقیقت وضع نیست، لأن الوضع کما اشرنا عبارتون ان تعیین لفظ للمعنا و جعله علامتا لها، لفظ رو علامت برای معنا قرار بده، من دون ان يتحقق في الخارج شيء من ربط، و علاقت واقعیه بین هما. اصلا بعد از وضع هیچ ربط و علاقه واقعی بین هما ایجاد نمیشه. بل حال و لفظ و المعنا بعد الوضع حالهما قبل الوضع. نعم یوجد بینهما ربط اعتباری بعد الوضع، بله یک ربط اعتباری وجود داره، ولی باز اعتبار در حقیقت وضع نیست. بعد الوضع که واضح این رو علامت قرار میده، خب اینجا دیگه اعتبار میشه ربط بین اللفظ و المعنا. اما ربط اعتباری هم برای بعد الوضع، این رو در جواهر اصول دارن، اما در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 23 همان تعریف مشهور رو که عبارت از جعل اللفظ للمعنا و تعیینه للدلالت علیه هست مطرح میکنن. خب برخی از اساتید بزرگ ما دام ظله اینها هم همین فرمایش امام رو دارن. اینا هم قائلن به این که وضع یعنی لفظ رو علامت برای معنا قرار دادن. امام قدس سر رو در چی فرمایده؟
بین فرمایش امام به نظر ما چیز نیست. امام واقعا مرماش تعیین لفظ معناست. منطور من اون راقی که فرمود بعد در رفت بعد از اصلاحی تعیین چیز حقیقی درست میشه، امام فرمان نه یه علامیت درست میشه. یعنی امام
نه حقیقتشو علامیت میدونه. امام امام یه حتی اعتبارم بعد از علامیت درست میشه، نه اینکه به نفس اعتبار وضع ایجاد میشه. امام میفرماید که اینطور نیست که بگیم واضح اعتبار میکند ربط بین اللفظ و المعنا را، میگه این علامت اینه. ربط خارجی هم که ایجاد نمیشه پس بعد از این. لذا فرمود تعهد ارتباط همه چی بعد الوضع واقع میشه. حالا اجازه بدین رو روشنتر میکنیم. در فرمایش امام قدس سر رو یک عبارت خیلی موجز وجود داشت و اون این بود که فرمودن تمام اینهایی رو که محققین فرمودن، تعهد، اختصاص، ارتباط اعتباری، اینا از امور لاحقه للوضع، قبل از اینها یه چیز دیگه ایه و اون حقیقت وضعه. عرض میکنم که اما در فرمایش این استاد بزرگوار ما، ایشون دو تا مقدمه رو در اینجا ذکر کردن برای توضیح این مطلب. البته من بر اساس اونچه که مخطوط هست دارم این نظر رو نقل میکنم. مقدمه اول این است که هم افعال خارجی و هم صفات نفسانی اینا مقرون به یک اموریه. مثلا در صفات نفسانی حاکم و آمر وقتی میخواد حکم بکنه باید موضوع و محمول رو تصور کنه. حکم به عنوان محموله، اون متعلق حکم به عنوان موضوع. بگه از صلات و واجبتون، هم صلات رو باید تصور بکنه هم حکم رو باید تصور بکنه. خود اراده نفس، انسانی که اراده میکنه، این دو تا کار مهم باید بکنه. یکی این که مرادش رو تصور کنه، چی اراده کرده. اراده بدون مراد فلاسفه میگن محاله. دوم تصدیق به فائده بکنه. پس ببینید باز اراده که یکی از افعال نفسانیه مقرونه به تصور المراد و تصدیق بالفائده است. فرمودن وعظ هم من از صفات نفسانیه که مقرون است به این اموری که در مسالک سابقه ما ذکر کردیم، یعنی مقرون به همون تلازمی است که مرحوم عراقی فرمود، مقرون به تنزیل، مقرون به تعهد. اما اینها هیچ کدومشون در حقیقت وضع نیستن، اینها از امور مقارنه با وضعن. پس ببینید در این مقدمه اول، این مقدمه اول همان توضیح، همان عبارت موجزیست که امام رضوان الله تعالی علیه دارن. امام فرمودن که تمام اینها از امور لاحقه وضعه، اما ایشون می‌فرماید این امور از امور مقارنه وضعه، اما حقیقت وضع چیز دیگریه. در مقدمه دوم می‌فرمان ما اگر بخوایم حقیقت یک شی رو به دست بیاریم، باید از اموری که مناسب هست استدلال بکنیم. باز اینجا هم توضیح میدن، می‌فرماید مثلا در فلسفه برای قواعد فلسفی از یک راههایی استفاده میشه، اما در فقه برای مسائل فقهیه از اون راهها استفاده نمیشه، از یک راههای دیگه استفاده میشه. در ادبیات برای قواعد ادبی از یک راههای دیگه استفاده میشه. ما برای کشف هر چیزی از اون دلیل مناسب با او باید استفاده کنیم، که خب اینا دیگه تو کلمات امام نیست، این اضافاتی است که استاد بزرگوار ما دام ذله فرمودن. اون وقت می‌فرمان امور مناسبه با ما نحنفی چیه؟ سه چیز رو مطرح کردن: یک، مراجعه به نصوص، ببینیم از نصوص چی استفاده میشه. دو، مراجعه به لغت، و سوم مراجعه به ارتکاز. می‌فرمان اینا راه کشف حقیقت وضعه. یعنی حالا در توضیحش رو من دارم عرض میکنم، ما برای کشف حقیقت وضع نباید بریم برهان فلسفی بیاریم، از راه برهان فلسفی وارد بشیم. عرض کردم این توضیح رو من دارم عرض میکنم، تو فرمایشات ایشون نیست. مرحوم محقق اصفهانی میاد میگه، فرمود همونطور که ملاحظه کردید، امور یا واقعیه به نحو جوهر و عرضن، یا اعتبارات ذهنیان، یا مفاهیم انتزاعیان، یا مقوله اضافه، یا اعتبار خاص. از این راه مرحوم اصفهانی خواست به کشف حقیقت وضع برسه. در حقیقت ایشون بخواهم بفرمایم این راه راه درستی نیست اصلا. ما برای هر امری باید از امور مناسب او برای کشف او استفاده کنیم. چطور شما در ادبیات نمیاد از قواعد فلسفی استفاده کنید؟ در فلسفه نمیاد از قواعد ادبی استفاده بکنید؟ با یه قاعده ادبی که نمیشه یک امر فلسفی رو اثبات کرد. پس ما در مانحنفی برای کشف حقیقت وضع باید از اموری که مناسبت با او داره، و این سه امر: نصوص، لغت و ارتکاز. حالا اینا رو توضیح میدن، عرض میکنم حالا توضیح میدن اینا رو. میفرماین که اما نصوص، یک روایتیست که صدوق هم در توحید، هم در عیون و اخبار رضا، هم در معانی الاخبار، ظاهرا در هر سه کتاب این رو نقل کرده که علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه از پدرش، روایت و سندش معتبره، و او میگوید سألت الرضا علیه السلام ان بسم الله، این رو تو اون بابی که فواید صور و اینها هست ظاهرا همونجا مطرح کرده مرحوم صدوق. تو بهارم جل 89 صفحه 230 آمده. سألت الرضا علیه السلام ان بسم الله، قال معنا قول القائل بسم الله. حضرت فرمود کسی که میگه بسم الله، ای اسم نفسی به سمتن من سمات الله عز و جل. فرمود کسی که میگه بسم الله، این معناش این است که من نفس خودم را به سمه ای از سمات الله نامگذاری میکنم. اسم نفسی به سمت من سمات الله عز و جل. خب اون سمه چیه؟ چی؟ خب کسره یاش محذوف میشه دیگه، عیبی نداره، کسره داله بر ریاست. یا اسمی، اگه اسمی رو بگیم اسمه غلطه. حالا اینجا تو روایات یا نداره، یا باید بگیم اسم و نفسی. حالا اگر وسم و یسم و بگیم اسم و نسم و یا سم و یسمی نامگذاری میکنم، باب تفعیله. میدونم، خب اگه یاش محذوف باشه مانعی نداره که. عرض کردم هر دوش به نظرم میشه خون، تا اونجا چون تسمیه است شاید باب تفعیل بهتر باشه. اسمو هم میشه گفت، اسمو نفسی به سمت، هر دوش درسته به نظر ما. خب بعد حضرت فرمودن این سمه چیه؟ اسمو یا اسم نفسی به سمت من سمات الله عز و جل. و هی العباده. فقلت ما السمه، سمه یعنی چی؟ امام علیه السلام فرمود قال العلامه، سمه یعنی علامه. خب اولا حالا شاهد استدلال توی این است که سائل که میگوید مسمه، مفهوم سمه رو نمیخواد از امام سوال کنه. سائل خودش عرب زبان بوده، مفهوم سمه رو میدونه که مفهوم سمه چیه. منتها میخواد بگه این نامگذاری، این سمه حقیقتش چیه؟ بله؟ مفهوم اسم، سمه یعنی اسم. اسم یعنی نام. حالا نه، بعد همه شاهد همینه، سائل از امام علیه السلام که سوال میکنه مسمه، دنبال این نیست که مفهوم سمه رو بخواد از امام سوال کنه، چون مفهوم سمه یه امر واضح بدیهی روشنه، سمه نام. پس این دنبال چیه؟ دنبال این است که یه کسی یه نامی رو بر خودش قرار میده، این حقیقتش چیه؟ امام فرماید یعنی در حقیقت داره یه علامتی رو بر خودش قرار میده. قال علیه السلام العلامه، حقیقت سمه رو علامت قرار داد. یعنی هر کسی نامی رو بر خودش قرار داد. آخه اینم امام فرمود این کسی که میگه بسم الله به نام خدا، این داره میگه اسمو یا اسمی نفسی به سمت من سمات الله. یکی از علائم خدا، خب اون یکی از علائم خدا چیه؟ عبودیته. یعنی من الان یک نشانه ای از خدا را در خودم میخوام قرار بدم، اون نشانه عبادته، بندگیه. وقتی میگم بسم الله یعنی همه امور دست خداست، باید از او. حالا بعضی هم استعینه رو در تقدیر گرفتن که بحث های خیلی زیادی داره، ولی خود بسم الله درست ما تو روایات داریم برای اینکه کار انسان ابتر باقی نمونه، برای کار انسان نورانی بشه، اینا بگیم بسم الله، ولی اینا معانی متوسطه این لفظ بسم الله. معنای دقیقش یعنی من عنوان بندگی را بر خودم قرار دادم، به نام مولای خودم میخوام کار رو شروع کنم، من مولام خداست. مثل اینکه قدیم برده ها رو نشانه گذاری میکردن، با اون نشانه معلوم میشد که این برده مولاش کیه. کسی که میگه بسم الله، این نشانه این است که من عبد خدای تبارک و تعالی، من قبول دارم که مولای من خدای تبارک و تعالی است. بله؟ مطمئن میشم؟ الحمدلله. حالا نه، ما بخوایم از شما استفاده کنیم، ببینیم که شما چی این روایت، اونی که من از این روایت واقعا همینیست که میفرمایید، یعنی یه مقدار از روایاتیست که فهمش مشکله. این یعنی چی به سمت من سبات الله و هیل عباده؟ یعنی وقتی من میگم بسم الله، یعنی من دارم اعتراف میکنم من بنده خدام و خدا مولای منه. عرض کردم همونطوری که قدیم رسم بود در برده های نشانه میگذاشتن که معلوم بود این برده، برده کیه. حتی تو حیوانات هم گاهی نشانه میذارن، شاید هم الان هم توی مازندران شما و جاهای دیگه این مرسوم باشه. هنوز ما وقتی میگیم بسم الله، یعنی این نشانه خدا رو بر خودمون قرار میدیم و اعلام میکنیم که او مولای ماست و ما عبد او هستیم. همینه. ولذا با این معنا، با این معنایی که عرض کردم اونم روشن میشه. این شخص میگه من سمه، یعنی چه این سمه؟ این سمه چیه؟ حقیقتش چیه؟ یعنی علامت بندگیه. ما مسمه، امام علیه السلام الهیال علامه، یعنی علامت بندگی، یعنی علامت این که من بنده هستم چیه؟ این است که میگم اسم نفسی بسم الله، بسم الله میگم. این بسم الله گفتن علامت برای بندگی منه. ولذا این که عرض کردم سائل دنباله مفهوم سمه نیست که بگه آقا معنای سمه چیه، او دنبال حقیقت سمه است. اون وقت ایشون میفرماد ما از این روایت به خوبی استفاده میکنیم، حقیقت نامگذاری علامیت. وقتی یه نامی رو برای کسی قرار میدن، این رو علامت قرار میدن به اعتبار همین روایتی که در اینجا هست. خب حالا ما استدلال رو بیان کنیم، بعد خودمون مناقشه داریم اینجا تا ببینیم انشاءالله مناقشه چیه. این پس یک راه مناسبه برای کشف حقیقت وزن، مراجعه به نصوص. این هم این روایت مرحوم صدوق با توضیحی که عرض کردیم. راه دوم مراجعه به، عرض میکنم که لغت هست. ایشون فرموده است در لسان العرب و در قاموس وقتی میخواد اسم رو معنا کنه میگه الاسمو علامتون للمسما، اسم علامت برای مسماست. پس در نتیجه الفاظ علامات برای معانی میشن. حالا ما در مناقشه گفتیم که خب اسم علامته، پس فعل و حرف چیه؟ باید بگیم این اعمه، یعنی گاهی اوقات اسم میاد در مقابل فعل و حرف، گاهی اوقات اسم یعنی لفظ، لفظ علامت برای ملفوظه، علامت برای مسماست. و راه سوم، راه سوم این است که به ارتکاز مراجعه کنیم. ایشون فرموده ارتکاز عرفی حکم میکنه به همین مسئله علامیت. شاهدش چیه؟ شاهدش این است که کسی که اخرسه، لاله، این وقتی میخواد یک معنایی رو اراده کنه یه علامتی رو قرار میده، با یه علامت میگه آب میخوام، با یه علامت مثلا میگه لباس میخوام، با یه علامتی میاره. این لفظ جای اون علامته، یعنی این لفظ هم حقیقتش همون علامیته. حالا ببینید، عرض میشود امام در این جواهر الاصول میفرمان بناءً علی العلامیه لا معنا لتقسیم الوضع الی التعیینی و التعینی. بنابر علامیت تعیین رو باطل میدونن، البته در تهذیب الاصول هم رو همون مسئله تعیین که اگر گفتیم حقیقت وضع همونیش که مشهور میگن تعیین و لفظ للمعنا، که اگر یادتون باشه عرض کردیم مرحوم آخون گفت ما طوری معنا کنیم که یسه و تقسیمه الی تعیینی یا تعینی، اونجا فرمودن روی اون مبنا همینه. و اساسا ایشون تقسیم وضع به تعیینی و تعینی رو قبول نداره امام، حالا چه روی مسلک مشهور چه روی مسلک علامیت. این فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه و استاد بزرگوار ما که عرض کردم حالا یا اصل مبنا رو از امام گرفتن، چون اون عبارت موجز امام رو ایشون در یه مقداری از بحث توضیح دادن که ما هم در همینجا به عنوان امر اول بیان کردیم. خب حالا آیا این مسلک درسته یا نه؟ چرا؟ دلیلش ابطال مسالک دیگه است. دلیلش این است که مسالک دیگه واقعا از امور لاحقه است. اینا دلیلش دیگه. ایشون میگه وقتی آقا تعهد ما باطل کردیم، مسلک عراقی رو باطل کردیم، مسلک آخوند و آخوند رو باطل کردیم، وقتی این هست هیچ راهی وجود نداره، یا بگیم مسئله علامیته و اینا رو هم بیاییم بگیم از امور لاحقه است، که عرض کنیم که در کلمات این استاد بزرگوار ما ایشون فقط از امور مقارنه است. حالا این فرقی نمی کنه، بگیم مقارنه با اون حقیقت یا لاحقه، از امور لاحقه که شاید فرمایش امام دقیق تر باشه، که اینا از اموری است که لاحقه للوضعه.
معلومه نائینی و راغنی هیچ میگه قبل نه یه ارتباطات هم تو عالم تصریح میکنه، از میگه ذوق و اینا تو
وضع
چی تواش
در مقابل قبل از ارتباط با وضع،
بعد میگن قبل
از وضع ارتباطات. امام معتقده که اصلا خود همینم رو تقریبا میخوان احاله به ارتکاز کنن، میگن بین لفظ و معنا قبل از وضع چه حالی بود، بعد از وضع همین، بین خودشون، یعنی نه تلازمیه. مرحوم عراقی فرموده تلازم واقعی ایجاد میشه، و یادتون باشه مرحوم عراقی فرمود اعتبار طریق برای این تلازمه، نه واسطه‌ای در ثبوت. مرحوم حائری و مرحوم آقای خویی اینا تعهدی شدن، مثل صاحب تشریع الاصول مسئله تعهد رو مطرح کردن، جمعی مسئله تنزیل رو مطرح کردن، لفظ نازل منزله معناست. امام میفرماید نه، هیچ کدوم نیست، با وضع نه تعهدی نه تنزیلی نه تلازمی اینا به وجود نمیاد، با وضعی علامیته، این لفظ علامت این معناست، همین ارتباطی هم الان شکل نمیگیره، اگرم بعدن یه ارتباط اعتباری ایجاد بشه اینا از امور لاحقه است. بفرم چی؟ فقط نصوص مگه برای امور شرعیه؟ بالاخره ائمه ما عالم و همه امور بودن، حقیقت امری هم دارن بیان میکنن. حالا اجازه فرمایید به روایت من برسم، من مناقشاتی داره. حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. ما عرض میکنم که در اون دوره قبل چهار اشکال بر این مسلک علامیت وارد کردیم. اشکال اول این که، حال این اشکال بر استاد بزرگوار ما وارده اما نه بر مرحوم ما، ایشون فرمودن وضع مثل اراده از امور نفسانیه. ما اشکالمون است که وضع از امور نفسانی نیست، وضع یه امر خارجیه. تا مادامی که نگه وضع تو هازل لفظ لهازل معنا، وضعی محقق نمیشه. بله خارج قید برای وضع نیست، یعنی بعد الوضع اگر کسی تو ذهنش هم تصور بکنه، کسی هم استعمالم نکنه، یا بالاتر گفتیم نه در خارج به کار برده شود نه در ذهن، بالاخره بین لفظ و معنا ارتباط برقرار میشه. ولی خود وضع یک فعل خارجی واضح از اوصاف نفسانی که میگیم آقا این مثل اراده میمونه، امور مقارنه داره. شما ببینید در اراده با این که شخص مراد رو تصور میکنه، تصدیق به فائدم میکنه، اما حقیقت اراده اینا نیست. حقیقت اراده همون شوق مؤکده. در حکم با اینکه موضوع و محمول رو تصور میکنه، اما حقیقت حکم این موضوع و محمول نیست، یه امر دیگریه. ایشون خواستن بفرمان وضع هم از امور نفسانیه، اشکالش این است که نه، وضع از امور خارجیه. اعتبار امر نفسانیه، بله. نه نه دیگه، بید اونایی که میگن وضع اعتباره، میگن این وضع کشف از این میکنه که وضع در عالم نفسش اعتبار کرده، که امام زیرا به اینم میزنه، میفرماید نه هیچ اعتباری هم نکرده وضع. خب حالا میایم سراغ این روایت عرض شود که حسن ابن علی ابن فضال. اشکالی که ما در اون دوره داشتیم این است که استدلال به این روایت اخص از مدعاست، چون تو این روایت راجع به اسم مطرح شده اما راجع به حرف و فعل و اینها مطرح نشده. اما با این توضیحی که ما در بیان استدلال دادیم این اشکال وارد نیست. گفتیم وقتی میگه مسمه، امام فرمان سمه یعنی علامت، این اسم در مقابل حرف و فعل نیست. مسمه یعنی من لفظ، بعد می فرمان لفظ یعنی عنوان علامت رو داره. پس عرض کردم در اون دوره قبل گفتیم که این اخص از مدعاست، اما نه اخص از مدعا نیست. اما اشکال دوم که به نظر میرسه این اشکال قوی باشه، اینجا با توجه به این خصوصیتی است که در این اسم وجود داره، یعنی چون الله عنوان معبود رو داره و ما نفس خودمون رو مسما میکنیم به اسم الله، متصف میکنیم به اسم الله، با توجه به خصوصیت این اسم علامیت محققه. یعنی به عبارت اخرى امام علیه السلام نمیخوان بفرمان هر اسمی علامت، نه، این اسم که درش جنبه عبودیت و عبادت وجود دارد علامته. و الا حالا شاید در ذهن شما همین بود، امام علیه السلام اصلا در مقام بیان این نیست که حقیقت اسم را، اونم هر اسمی را بیان بفرماید. امام بخواد بفرماید این اسم مس سمه الف لام شلف لام عهده، یعنی این سمه چیه؟ اسم نفسی یا اسم نفسی به سمتن من سمات الله، این چیه حقیقتش؟ حضرت بفرماید این علامته. بله، اینجا چون مسئله عبودیت، برای عبودیتی که علامتی میخواد، این علامت علامت لفظی هست، علامت فعلی که همین رکوع و قیام و سجود هست، هست قلبی هم هست. بنابراین اصلا پس اشکال دوم بیان روشن و جامعش اینه، امام علیه السلام در مقام بیان حقیقت نامگذاری به صورت مطلق نیست که بگه آقا هر کسی هر جایی هر اسمی برای خودش گذاشت این علامته، نه، این سمه خاص رو امام داره معنا میکنه و این سمه مربوط به عبودیته، این عنوان علامت رو پیدا میکنه. بله، وقتی من میگم یا علی، این معناش این است که من شیعم. ببینید اینم تنظیر خوبیه، وقتی من میگم یا علی، این معناش این است که من شیعه هستم، یعنی این علامت رو برای خودم دارم قرار میدم. وقتی میگم یا الله، یعنی من معبودم خدای تبارک و تعالی است. البته یا علی هیچ وقت معناش این نیست، هیچ احمقی نمیگه یا علی معناش این است که معبود من علی ابن ابی طالبه، نه، او به عنوان وصی بلافصل پیامبر اکرم و حجت از ناحیه خدا ما او رو خطاب قرار میدیم. حالا وهابیا، اونا که مخالف با شیعه هستن، اینا تهمت میزنن به شیعه، اونا سر جای خودش. و البته اون عرض بکنم اینا رو، اینجور مفاهیم رو گاهی اوقات از کنارش ساده نگذرید، حل کنید برای خودتون، و الا آخرای عمر همینها زمین میزنه انسان رو. یکی از بزرگانی که به رحمت خدا رفت و در اواخر راجع به یک حدیثی موضع گیری کرد، یه آقای نقل کرد برا من با واسطه، گفت در مثلا 40 سال پیش در گذر خان من اونجا بودم، یا باز اون صاحب مغازه براش نقل کرده بود که ایشون رفته بود گفته بود آقای مقدار برا من میوه، 1 کیلو میوه بدی. اون میوه فروش آمده بود گفت یا علی 1 کیلو میوه رو، گفت اون آقا پرخاش کرد خیلی شدیدن، چرا میگی یا علی؟ خب آقا خدا رحمت کنه و انشاءالله درجاتت رو بالا هم ببره، اما یا علی معنیش است که ما شیعه هستیم، هیچ شیعه ای نمیگه ما علی رو میپرستیم، هیچ شیعه ای نمیگه این رو. شیعه واقعی علی را طریق اعلا میداند برای عبادت خدا، برای عبادت خدا. میگه اگر علی رو نشناسیم نمیتونیم خدا رو عبادت کنیم، این از اعتقادات ماست. از اعتقادات ما این است که اگر کسی امام را، امام معصوم را نشناسد، نمیتواند خدا رو بشناسد و نمیتواند خدا رو عبادت کنه. حالا مقصودم این است که یه مطلبی که 40 سال پیش 50 سال پیش در ذهن اون آقا بوده برای خودش حل نکرده که آقا این با توحید منافات نداره. بعد در یک زمان دیگری در روزهای آخر عمر عرض بکنم که سر از یک نتیجه بسیار بدی در آورد. حالا ببینید اینجا تو این روایت امام در مقام حقیقت وضع به نحو مطلق نیست، میخواد بفرماید بسم الله، یعنی این علامت بندگی منه، علامت بندگی منه، کاری به اسامی دیگه و الفاظ دیگه امام نداره. پس این روایت رو نمیشه بهش استدلال کرد. حالا وقت گذشته، یه تأملی کنید، ما تحقیق خودمون و مختار خودمون رو فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد والد.